بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یک استدراکی از مسئله قبل که مسئله 24 بود که مرحوم آیت الله میلانی نکته ظریف جالبی را در اینجا بیان کردن به عرضتون برسانم، بعد وارد مسئله 25 بشیم. مرحوم صاحب جواهر زید عبارت محقق جمله ای گفته. عبارت محقق در شرایع اینه، می فرمند و این سبق ما لا یبلغ نصابا تربصنا فی وجوب الزکات ادراک ما یکمل نصابا سواء اطلع الجميع دفعة او ادرك دفعة او اختلف الامر. این عبارت محقق که عرض شد در کتب فقهای قدماء ما شبیه این جمله آمده که اگر کسی اموال و اشجار متفرقی داره یا زراعات متفرقی داره و آنچه که حاصل شد اولا به مقدار نصاب نبود، مثلا دو خروار گندم یا دو خروار تمر حاصل شده بود، مرحوم محقق می‌فرماید تربصنا فی وجوب زکات ادراک ما یکمل، صبر میکنیم تا اینکه اون چه که بعداً حاصل میشه او مکمل نصاب زکات است حاصل بشه و به دست بیاد. وقتی همه به دست آمد و حاصل شد و به مقدار نصاب رسید، اون وقت زکات واجب میشه. این عبارت را مرحوم محقق گفته که حالا بحث کردن که این تربصیه در عبارت مرحوم عروه گفته که ینتظر، ولی در عبارت شرایط تربصنا گفته. آیا این تربص یا انتظار واجب است ام لا؟ اون بحثی است به جای خودش که ممکنه بگیم تربص انتظار واجبه، چون که احتمال بعضی دادن تا روشن بشه وضع زکات. این فرمایش مرحوم از کنم که عروه صاحب شرایع است. بعد صاحب جواهر در ذیل این عبارت فرموده نعم یعتبر و بقاء ناقص عن النصاب على اجتماع شرائط الزکات من الملکیت و نحوها الى ان یدرک ما یکمله کذالک کما هو واضح. فرموده این که ما گفتم مرحوم شرایع گفته یتربص، اون که قبلا حاصل شده تربص میشه تا بعد با باقی مونده تکمیل بشه حد زکات. فرموده صاحب جواهر فرموده یعتبر بقاء ناقصه عن النصاب على اجتماع شرائط الزکات من الملکیه. فرموده اون ناقصی که باید نگه داشت و تربص کرد، اون ناقص شرطش اینه که به شرایط زکات که که یکیش ملکیت باقی مونده باشه، یعنی اون چی که اول به دست آمد، مثلا دو خروار گندم یا دو خروار تمر که به دست آمد، این همینطور به ملکیت او باقی باشه تا وقتی که خروار سوم هم به دست آمد، اون وقت زکات واجب میشه بر همه، هم بر متقدم هم بر متأخر. خب در این عبارت جواهر فرموده که بله، باید اونچه که قبل حاصل شده به ملکیت مالک باقی بمانه. اینجاست که مرحوم حاج آقا رضای همدانی فرموده این حق که باقی موندن مقدار قبل به ملکیت مالک، فرموده این برخلاف اطلاق ادله، زیرا مقتضای اطلاق ادله آن است که اگر اون چه حاصل از زراعت می شود یا اون ثمره ای که درخت خرما و درخت انگور داره، اگر این ثمرات به مقدار 5 وسق رسید، زکات واجبه. اما از اینکه این ثمرات دفعتا حاصل بشه یا تدریجا، در تدریج هم اهم از این که اون چه قبلا حاصل شده زائل بشود یا باقی بماند و زائل نشود. از کجا صاحب جواهر این شرط را اضافه کرده و فرموده به شرط این که اون ناقصی که اول از نصاب کمتر بود به ملکیت مالک باقی باشه؟ میگه این شرط از کجا صاحب جواهر در آورده؟ شرط این نیست که مقدار نصاب مجتمعاً در ملک مالک جمع بشه، چنین چیزی شرط نیست، بلکه اونچه که شرط است آن است که حاصل ثمره به مقدار نصاب برسه، چه دفعتاً چه تدریجاً. و بنابراین اگر در تدریج کافی بود، خب چه فرقی کرد؟ باز اطلاق ادله شامل میشه که اون مقدار متدرج چه باقی بماند به ملکیت مالک، چه اینکه بخشی از ملکیت خارج بشه. بعد مرحوم حاج آقا رضا تنذیر کرده مقام ما را به نذر، فرموده اگر کسی فرزن نذر کند که اون چه که برای من از این بستان حاصل بشه اگر مثلا به 10 تن برسد، من 1 تنش را در راه خدا انفاق کنم. آیا کسی شک داره که اگر اون چه حاصل شده تدریجا هم حاصل بشه یا دفعتا فرقی با هم داره؟ قطعا نه. و آیا اگر اونچه که قبلاً اول حاصل شده بخوره، خودش و زن بچهش و همساده ها بخورند، و یا باقی بمانه، فرقی داره؟ کلا. همونطوری که اگر به یک کشاورزی بگن آقا چقدر باغ تو امسال حاصل برداشت کردی، چقدر حاصل شده، چقدر گیرت آمده؟ میگه مثلا من 1 تن گیلاس حاصل شده. حالا این 1 تن لازم است که از اولین نتیجه گیلاس تا آخرین رود جمع بشه یا نه؟ حالا اگر اول 10 تا درخت گیلاس حاصل شده، رفته در بازار فروخته، بعد 10 روز دیگر یک مثلا 10 جعبه دیگر فراهم شد، سرانجام آخر برداشت گیلاس ها وقتی کشید مجموعاً 1 تن گیلاس شده، بهش میگن چقدر برداشت کردی؟ میگه من 1 تن گیلاس برداشت کردم. حالا اگر نذر کرده بود، گفت نذر تو لله که اگر حاصل این باغ امسال 1 تن گیلاس باشه، من 100 کیلو گیلاس را به طلاب علوم دینیه بدم. آیا برش لازم است که این 1 تن همه جمع بشه یک جا تا وفاء به نذر کنه یا نه؟ اگر 10 جعبه اول شد، بعد بود بازار فرو، 10 جعبه بعد و هاکذا، بلا اشکال در فردی که تدریجا هم این 1 تن حاصل شود، برش وفاء به نقد واجبه. لذا میگد این که جواهر شرط کرده بقای ملکیت را تا زمان حصول نصاب کامل، این لاوجه است.
شاید نظرش اینه که اگر مثلا در وسط اینها دزدیده شد، اون باقی دیگه نمیتونه به اصطلاح زکات در اونها واجب باشه.
میگه فرقی نمیکنه. بعد منتهی به تعهد ایشون استدراک میکنه، میگه بله اگر دزدیده شد، یعنی هجارده، این فرق میگذاره. میگه اگر فرض کردیم سوخت یا قصف شد یا امثال ذلك، اون وقت صحیح هست که بگیم به این که اون چه حاصل شده برای مالک 1 تن نبوده. اما اگر خودش خورد یا فروخت، میگیم چقدر نتیجه با شده؟ میگه 1 تن تمام. این اشکال آیه حاجی رضا و این هم نقض به از کنم نزدیکی کرده. خب مرحوم آیت الله میلانی، این که ما تلسیه اصلاح کردن برای فرمایش ایشون، یک نکته جالبی میگن. میگن که در لسان دلیل عنوانی که ذکر کرده، در اون عنوان تدرج نیست. در لسان دلیل گفته اذا بلغ 5 اوساق، وقتی که به 5 وسق رسید. البته میگه این احتمال اول که ما بیایم بگیم که از کنم بودون که ملکیت 5 به مقدار نصاب باشه، میگه ملکیت نیست، برای حسین در لسان ادله نگفته اگر مالک 5 وسق بشه، بلکه در لسان ادله فرموده است اگر اون چی که حاصل میشود از قله 5 وسق شد، در این صورت واجب است زکات، یعنی حد نصاب را عنوان 5 وسق قرار داده. میفهمن اون چه که درش تدرج است زیاد شدن ثمره یا زیاد شدن قله است. بله قله تدریجا زیاد میشه، اول 1 تنه، این مثلا 1 خرواره، بعد تدریجا 1.5 خروار، همینطور تا برسه به حد نصاب. اما عنوانی که متعلق حکم شده است، عنوان نصاب یعنی پنج وسقه. بفهمن در این عنوان تدرج نیست. این عنوان وقتی فعلی می شود که موصوف به این عنوان فعلی باشه، یعنی اون وقت و اون گاه که ثمره بالفعل پنج وسق بود، در این صورت زکات واجبه. تدرج در این عنوان ابدا نیست، بلکه تدرج در ازدیاد ثمره است، نه در حصول این عنوان. و به عبارت اخرى دقت کنید، ایشون می‌فرمایند که پیوسته قضایای شرطی شرط موضوع است برای جزا، و افعالی که در شرط جمله شرطی قرار می‌گیرند منسلخ عن زمانند، ولذا جمله شرطیه به فعل به اسم فاعل مبدل میشه که زمان در او دخیل نیست. مثلا اگر متکلم گفت اذا سافر الرجل یقصر صلاته، این جمله بازگشتش به این است که المسافر یقصر صلاته، یعنی شرط در جمله شرطیه ولو فعل ماضی است، اما زمان گذشته مطمئنن دخیل نیست. مراد این نیست که کسی که قبلا سفر کرده باید امروز تقصیر صلات کنه، لذا بازگشت جمله شرطیه ای که فعل شرط فعل ماضی باشه به اسم فاعل میگیم المسافر یقصر. و پر واضح است که هر جمله حملیه ظهور دارد در این که موضوع فعلیت داشته باشه، یعنی اون کسی که مسافر بالفعل است یقصر. اگر این شد، پس در جمله اذا بلغ خمست اوساق ففیه عشر، معناش اینه که البالغ خمست اوساق یزکی به عشر. معنای این جمله شرطیه که اذا بلغ خمست اوساق، معناش اینه که البالغ خمست اوساق ففیه العشر یزکی بالعشر، بالغ خمست اوساق این درش تدرج نیست، یعنی آن شیئی که بالفعل پنج وسقه است در او واجب است دادن زکات. هیچ وقت این گونه جمله شیئی که اتصاف سابق دارد شامل اتصاف سابق نخواهد شد. لذا فضلا اگر گفت اذا بلغ الماء قدر کره لم ینجس شی، یعنی چه؟ یعنی اونی که بالغ است بالفعل به حد کر، این لم ینجس شی. ممکنه که تدریجا آب جمع بشه، اما دیگه بلوغ کر درش تدرج نیست. این یک حد معینی است که هرگاه فعلیت پیدا کرد با فعلیت او حکم عدم تنجس بار میشه. در ما نحن فیه هم با فعلیت بلوغ خمست اوساق زکات واجب میشه. کی فعلیت حاصل میشه فضلا؟ بله؟ اون وقتی است که سابق با لاحق جمع بشه. اگر سابق دو تا دو خروار بوده و لاحقاً یک خروار اضافه شده، الان بلغ کرن بلغ خمست اوساق. اما اگر قبل بهش بگیم بلغ خمست اوساق، این بر اساس مجاز مشاوره درسته. اگر بعدا یک تون بمانه، یک خروار بانده قبلا از اون دو خروار از بین رفته، اصلا لم یبلغ خمست اوساق، اون وقتی خمست اوساق و بالغ خمست اوساق صادقه که همه جمع شوند و بالفعل موجود خمست اوساق باشه. بنابراین اگر دو وسق قبر یا سه وسق قبر را بخوره، بفروشه یا به تلف سماوی تلف بشه، به حیثی که وقتی دو وسق دیگر حاصل شد پنج وسق جمع نشود، موضوع محقق شده یا نه آقایون؟ نشده. نمیخواد یه دفعه برسه، یه دفعه بمان جمع بشه. چرا نفروش؟ نباید بروش اگه فروخ آن اگه فروخ خب مثل هوله، مثل گوسندی که در طول هول اگر شما آمدی بچه را فروختی، ما خب شما به اونجا میتونید به میل خود از ملکیت خارج کنی، این هم از اون قبیل باشه. خب حالا این بسیار دقت کنه، این نکته دقیقی است که بعد این نکته دقیقی است که ایشون اصلا گفتن که ابتکاری کردن رو ذکر میکنن، بعدا آخر میفهمن که بله و شککنا فالاصل البراءه. اگر هم شک کردین دیگه مقتضای اصل چی آقایون؟ براءت از وجوب زکات. خب این حالا این تقریب ایشون. آقایانی در اینجا یک عرض کنم که اشکالی بر فرمایشیشون دارن، میگن که کسی که به منهج عادی ثمرات زر یا مخصوصا ثمرات درخت و نخیل و امثال ذلك نظر کنه، میبینه که اصلا مبنای اینها بر تدرج در حصوله، اینش که بحثی نیست، اما هم قبول داریم. بالاخره یک انگور یا یک خرمایی که میخواد جمع بشه این تدریجا جمع میشه، میدونه که یه مرتبه مقدار نصاب قل ما یتبه، بله ممکنه حاصل بشه، ولی معمولا در خارج پیوسته تحصیل ثمرات غلات تدریجی، حالا ولو در زر ممکنه تدریجی نباشه اما در درخت ها مطمئنن تدرج. خب این تدرج امر قطعا متعارفی از اول اسلام تا زمان ما و تا روز قیامت هست. با توجه به این تدرج و ضمناً متعارف بودن فروش، آقا همین که گیلاس دارن این گیلاسه اولشون رو سب میکنن تا آخرین درختشون برسه و یا میرن میفروشن، معمول هم در عرف این نیست که اون چه حاصل میشود صبر کنند و نگه دارند، یا به قول بعضی واجب باشه تربص تا زمانی که آخرین نخل برسه. این نه چنین وجوبی را روایات استفاده میشه و نه چنین تربصی در سیره متشرعه بوده. اگر ما به وضع سیره متشرع نظر کنیم و به وضع اطلاقات روایات نظر کنیم، به خصوص اون عده‌ای از روایات که فرمود ما انبته الارض، که مدار بر استخراج از زمینه نه مدار بر مالکیت مالکه، اون چی که از زمین بروید اگر به پنج وسق رسید زکات واجبه، اینها همه نشانه آن است که اطلاق واجبه. با فرض اطلاق ولو اینکه بخشی از مال تلف شده باشه، اگر برسد ما انبته الارض به پنج وسق زکات واجب خواهد بود، سوا اون بقی الاول ام تلف ام باع ام غیر ذلک. و قیاس اینجا، قیاس ما نهرفی به کر عجیبه، چون در کر معلومه به مناسبت و حکم و موضوع عاصمیت شرطه و عاصمیت در اون وقتی است که مقدار آب جمع شده اش که کر برسه، نه آبی که تدریجا از کنم حاصل میشه و مثل که یک سطحی قبلا حاصل شده ده سطحی بعد بیاد هر آبی هم از بین بره آب دیگر بیاد، این معلومه که خلافه. قیاس اونجا با ما نحن فی مع الفارقه، چنین که قیاس ما معتبر فی الحول هم با مقام ما مع الفارقه. مسئله بعد رو میخواستیم وارد بشیم وقت گذشت، حالا تیمونن این مسئله تفسیر را که هی تکلیف کرده اند و گاهی از دوستان میگن خیلی عرض کنن که پربار نیست، خب درسته که تفسیر پربار قصد بشیم بگیم محتاج به مطالعه و بررسی های زیادیه که با این روغن نباتی ها وقت خیلی دیگه اختیار نمی کنه و قدرت هم کم شده. اعوذ بالله، یک صلوات مال همه ما بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور قرآن شریف را باز کردیم، یه آیه را بخونیم. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. عرض کنم که این مضمون در روایات ما هم وارد شده که وقتی سوال می کنند چرا پیامبر اکرم مثل موسی بن عمران عصا نیاورد یا مثلا مثل حضرت عیسی مرد زنده نکرد، فرمودن به این که مقتضای عرض کنم که چی؟ مقتضای هر زمانی اعجاز مناسب با اون زمانه. حالا که بحث به اینجا رسید یه نکته را عرض کنم، چون شنیده بودم قبلا بعضی از بزرگان رحمت الله علیهم در این مشهد تکفیر کرده بودم مرحوم طباطبایی را به خاطر تفسیری که ایشون از معجزه کرده بود. معجزه چیه اساسا که خداوند متعال، اولا چرا معجزه لازمه؟ خب این معلومه چرا معجزه لازمه، برای این که چون عادتا اگر کسی خواست یک پیغامی از شخصیت بزرگی، اون هم مثل خدای متعال که دیده نمیشه، به چشم دیده نمیشه، قابل درک به هیچی که از حواس ظاهری بشر نیست، اگر کسی خواست از جانب چنین مقامی پیامبر خودش را معرفی کنه، خب باید یک علامت خداگونه ای بیاره تا اینکه بشر تصدیق کنه که این پیغمبر است و این پیام از جانب اون شخصیت بزرگ آورده. خب مثلا در زمان قبل میگفتن از طرف پادشاه یا خلیفه اگر شما پیام آوردی به چه دلیل ثابت بشه که تو راست میگی؟ قهرم مهر او را می آورد، فرض کنی که علائم خاصی از جانب خلیفه یا شاه می آورد که مورد تصدیق قرار می گرفت. طبعا معجزه هم بازگشتش بینه که اگر کسی مدعی رسالت و پیام آوری از جانب خداوند متعال شد، خب قهرن باید یک اثر خداگونه‌ای بیاره که منحصر باشه تا مردم تصدیق کنن او را که این براستی از جانب خدا آمده. بهترین چیز برای اثبات این معجزه است، یعنی چیزی را باید بیارد از این شخص پیغمبر که اون چیز از غیر خداوند متعال عادتا غیر ممکن و صدور باشه. چیزی که غیر ممکن و صدور باشه و قدرتش منحصر به ذات حق متعال بود، این بهترین نشانه است بر اینکه این پیام آور راستگوست و به حق رسول خداست و نام او را میگذاریم معجزه. حالا معجزه اون چه که مرحوم طباطبایی در جلد اول تفسیر المیزان در طی 12 به نظر مقدمه یا 10 مقدمه ذکر میکنه، اون حرف ایشون کفر نیست، هم لطفی که بعضی از بزرگان کردن. بعضی از آیان خیال کردن که مرحوم آقای طباطبایی مخواد منکر معجزه بشه و بگوید به این که در حقیقت اون چه که انبیا آوردن از سایر بشر هم ممکن و تحقق و یک امر خارق طبیعت چون نیست بنابراین منحصر به پیغمبر نخواهد بود. نه، این مطلب نیست. مطلبی که برخی از قبلی ها می گفتند یا بعضی توهم کرده بودند این بود که خیال می کردند یا می کنند تا الان خیال می کنند که معجزه خارق طبیعت، یعنی طبیعت و اصولی که خداوند متعال در این عالم هستی برقرار کرده و نظام عالم هستی را بر او مترتب کرده، این نظام را به هم بزنه و از تحت قوانین کلی این نظام که مجعول خداوند متعال خارج بشه. می گفتن خارق طبیعت، یعنی اصول کلی که به تدوین تکوینی خدای متعال در نظام این هستی به کار گرفته است، این اصول را به هم بزنه. آقای طباطبایی منکر این هستند، میگن معجزه خارق طبیعت نیست بلکه خارق عادته، یعنی عادتی که در طبیعت جاری هست این عادت را خلق میکنه. عادتا یک چوب اگر خواسته باشه اژدها بشه، این در طبیعت امکان داره، برای اینکه این چوب ممکن است از جزئی از اجزای خاک بشه. بعد از اینکه جزئی از اجزای خاک شد، به وسیله بذر جذب بشه برخی از این اجزا در نبات، اون نبات را بخوره حیوانی، اون حیوان را من جمله بخورد یک ماری، اون مار بچه‌ای بزاید که در حقیقت بعض از اجزای بدن او همون مثلا سلول‌هایی است که در آن چوب در اول بوده. پس در نظام طبیعت این ممکنه که یک چوب هم یک روزی حیوانی بشه. حالا اجازه بفهمید، اصلا اینی که ایشون میگن اینه، میفرمان که این یک چوب در طول مدت ها متعادتا یک چنین سیری در طبیعت، در عادت طبیعت ممکنه 100 سال طول بکشه. اعجاز خارق این طبیعت، اعجاز کاری میکنه که این 100 سال مبدل به 1 ثانیه بشه. این کار خداست که طبیعی بشری نمیتوانه یک سیر طبیعی 100 ساله را مبدل به 1 ثانیه کنه. علاوه بر این که در کارهای بشر موانع و ازداد زیاد وجود داره، بسیاری از مثلا موشک‌هایی که پرتاب می‌کنند ممکن است با شهاب سنگ‌های آسمان یا با اختلاف موانع دیگر یا با کمبود اقتدار روبرو بشه، اما خدا می‌فرماید کتب الله لأغلبن انا و رسلی. ما بنام بر اینه که اون چه که برای پیامبران ما انجام بدیم همه موانع را از سر راه اونها برداریم و در حقیقت ما از کنم که غلبه را برای خواست انبیا فراهم کنیم. باز همین خرق طبیعت دیگه، خرق عادت نه خرق طبیعت. نه یکیش اینه، یکیش اینکه در فرصت طبیعی طولانی برداری، برای راههای دیگری میخوام بگیم طبیعت خرق نمیشه. بابا خود قرآن هم میشید خارق طبیعت که نیست، یعنی شما میفهمید کلمات قرآن خارق طبیعته. این هم همین کلماتی است که تم عرب به کار میبره دیگه، یه چیزی که خارج از طبیعت نیاورده که مثلا نظمی. بله خب آقا ببینید، این از قبل این که میگفتم متنبی در شعر گفتن خیلی فوق العاده بوده که بهش گفتن تو اگر ادعای نبوتم کنی دور نمیشه، ممکنه دیدی تصدیق کنم. حالا خداوند متعال بالاتر از متنبی آورده، نظم و نسقی در قرآن به کار برده که این نظم و نسق را دیگران نمیدونن. ولی خدای متعال که خرق طبیعت نکرده، در قرآن نیامده یک برنامه‌ای بریزه که برخلاف اصول طبیعت باشه، یعنی برخلاف اصول طبیعت سخنرانی بشریت، این که نیست. برابر این مهم این از کنم، حالا این که بعد از توجه یا داشتن یا نداشتن نمیدونن یا به مطلبیشون رسیدن یا نه، این فرمایش ریشه نعوذ بالله کفر نیست که به این آسانی حال شخصیت ها را ما تکفیر کنیم و تفسیر کنیم. نه، ایشون در اعجاز برداشتشون اینه که خلاصه اون چه که در معجزه‌ای که انبیاء عظام می آورند اونها استفاده می کنند از قوای طبیعت، منتها برخلاف نسقی که در طبیعت عادت ها آمده و جاریه، اونها این نسق را برخلاف نظام عادی طبیعت به کار می‌گیرند به قدرت خداوند متعال و باز به اراده خدا موانع را هم از برافران سر راه برداشته میشه که به نتیجه قطعی میرسه. بر این اساس بنابراین معجزات انبیا به حق دیگران هم نمیتونن شبیه او را بیارن، اما در این حال میخوایم بگیم خارق طبیعت نیست، این نعوذ بالله کفر نیست و موجب برای از کنم انکار معجزه نخواهد بود. والحمد لله.